دیدگاه ها،
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موضوع آنچه آمریکا آن را کشف یک توطئه ترور در واشنگتن نامیده، دو نام را بیش از هر زمان دیگر در رسانه‌ها تنین انداز کرده است: ایران و عربستان سعودی. در روزهایی که از اعلام انتصاب طرح ترور به ایران می‌گذرد، رسانه‌های بین‌المللی به گمانه‌زنی در این باره و پیامدهای چنین اتهامی پرداختند. بر مبنای این اتهام، فردی ایرانی آمریکایی که منابع فارسی زبان از او با نام منصور ارباب سیار یاد کردند، از جمله با همکاری سپاه قدس در صدد استخدام یک گروه قاچاق مواد مخدر مکزیکی برای اقدام به ترور سفیر عربستان در واشنگتن بوده است. مسئولان آمریکا و عربستان با تأکید بر اینکه شواهد حاکی از نقش ایران در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن است، وعده پاسخی در خور به ایران دادند. پاسخی که از همکنون پیشبینی می شود به تشدید فشارها و تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران معطوف باشد. با این حال ایران به شدت این اتهام را رد کرده و آن را ساخته و پرداخته آمریکا می داند. تازه ترین واکنش در ایران از زبان رهبر جمهوری اسلامی ایران ارائه شد که روز شنبه در سخنانی در کرمانشاه طرح چنین اتهامی علیه تهران را توطئه‌ای مهمل و بی اساس خواند و تأکید کرد که این توطئه نگرفت و نخواهد گرفت. در رسانه ها هم موضوع اتهام دست داشتن ایران در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با گمانه‌زنی های متفاوتی روبرو شده است. رسانه هایی که انتساب این موضوع به ایران را درست می دانند، بیشتر بر سابقه جمهوری اسلامی ایران در طراحی اقدامات تروریستی در گذشته و اختلافهای پیدا و پنهان عربستان سعودی و ایران و تلاش دو کشور برای تقویت اردوگاه خود در منطقه تاکید می‌کنند و معتقدند طرح این اتهام از سوی مقام‌های ارشد آمریکا، از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس سازمان امنیت داخلی این کشور و تشکیل دادگاه در این زمینه، حاکی از آن است که شواهدی مستدل و کافی برای دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در این اقدام وجود دارد. در مقابل هستند رسانه‌هایی که با تأکید بر چند موضوع ارتکاب جمهوری اسلامی ایران به چنین اقدامی را نامحتمل می‌دانند. از جمله این که به گفته آنان جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در طول 30 سال روابط خصمانه با آمریکا در خاک این کشور دست به اقدام تروریستی نزده، یا حتی در زمان جنگ 8 ساله هم که پادشاهی سعودی اصلی ترین حامی عراق بود، مرتکب اقدامی تلافی جویانه علیه عربستان نشد. برخی تحلیلگران همچنین با تحلیل وضعیت و پیشینه متهم اصلی این پرونده که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، از جمله روایت‌های آشنایان با او درباره مبتلا بودن او به فراموشی، سرمایه‌گذاری سپاه قدس را بر روی چنین فردی نامحتمل می‌دانند. موضوع این اتهام و واکنش‌ها و اختلاف نظرها در مورد ماهیت پیوند ایران با این ماجرا را در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با 3 میهمان برنامه در میان گذاشتیم. عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا در پالو آلتو. منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون. و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه گلاسکو. آقای میلانی، با توجه به سابقه جمهوری اسلامی ایران، روش عملیات و به اجرا گذاشتن اونچه واشنگتن طرح ترور سفیر عربستان نامیده، تا چه حد با اقدامهای تروریستی که به ایران نسبت داده شده در گذشته شباهت داره؟
به گمان من هم بی‌شباهت، ولی همون سوابقی که شما بهش اشاره کردید شاید مهمترین علتی است که امکانه گناهکار بودن رژیم رو میسر میکنه. یعنی اگر این اتهام با این جزئیاتی که الان در موردش هست ممکنه جزئیات دیگری باشه که هنوز نمیدونیم، ولی اون چیزی که تا به حال دست کم در سطح عمومی مطرح بوده و قابل دسترسی بوده، این اگر در مورد هر کشور دیگری در حتی در خاورمیانه گفته میشد غیر قابل باور بود، ولی رژیمی که مثل رژیم ایران سوابق و لاحقش تهدید و اجرای حکم اعدام علیه مخالفینش در خارج هست، برای این رژیم گرچه ثقیله که کسی مثل این شخص رو استفاده بکنه، ولی مواردی که از افراد ناباب استفاده کردن، مواردی که از الوات و اشرار استفاده کردن، به قول خود فرماندار قم به گمان من اخیراً گفته بود در سرکود و جریان جنبش سبز یکی از معتمدترین نیروهای اونها همین الوات و اشراری بودن که از زندان آزاد میکردن برای اینکه مردم رو بزنن. این سوابق هست که رژیم رو به گمان من یک کمی در معرض اتهام بیشتری قرار میده.
آقای فرهنگ، پیامدهای چنین سوء قصدی آیا به نفع جمهوری اسلامی ایران می بود یا به ضررش در یک محاسبه هزینه و فایده؟
پیامدهای این ماجرا اگر واقعا چنین اتفاق می افتاد و آلودگی ایران روشن می شد، یک اعلام جنگ ایران علیه آمریکا بود و به طور اجتناب ناپذیر به عکس العمل نظامی ایران می انجامید. به همین دلیلم هست که اگر ما بخوایم با معیارهای منطقی دنبال انگیزه ایران برای آلودگی در این طرح باشیم، بسیار سخته که بپذیریم بدون داشتن دلیل و مدرک و شواهد محکم پسند، بسیار سخته که بگیم ایران در این کار دخالت داشته. یکی اینه، ولی به طور کلی وقتی طراحان سیاست خارجی آمریکا و جمهوری اسلامی یک دیگر رو متهم میکنن که قانون شکنی کردن و یا اینو آلودگی های تروریستی دارن، بسیار سخته که بگیم کدومشون داره از طرح این مسئله سوء استفاده میکنه و یا حداقل اقراق میکنه در یک واقعیتی که وجود داشته، برای اینکه کارنامه هر دو در این رابطه کارنامه های بسیار سوال انگیزی، هم در رابطه با عراق هم در رابطه با ویتنام، بارها و بارها مواضعی که سیاستمداران دولت آمریکا راجع به این کشورها میگرفتن ارتباطی با واقعیت ها نداشت و بعد اسناد و مدارک نشون داد که اینها فقط برای آمادگی افکار عمومی آمریکا و بقیه جهان برای اقدامات نظامی استفاده میشد. ولی از طرف دیگه در این مشکلی که ما در این بودیم، از طرف دیگه این که رژیم ایران همینطور که آقای میلانی توضیح میدادن، اگه ما بخوایم فقط با معیارهای منطقی یا حداقل به طور تلویحی فرض بکنیم که در ایران بینش و حسابگری وجود داره برای دولت مردان که برخوردار از نوعی خردگرایی است در چارچوب منافع رژیم و بر اون اساس بخوایم نیت و انتظارات رژیم رو از دست دادن بشینید اقدامی مورد بررسی قرار بدین، این فرض خودش یک گرفتاری داره و اون اینه که در 32 سال گذشته موارد متعددی بوده که عمل کرده رژیم ایران چه در امور داخلی و چه در حریم سیاست خارجی با هیچ گونه منطق و روابط علت و معلولی قابل فهم نبوده. و حالا آیا در ایران تمامیت رژیم بوده یا بخشی از رژیم بوده که خواسته دست به چنین اقدامی بزنه و بعد مقامات آمریکایی و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا این رو در واقع با اقراق‌گویی مطرح کردن برای اینکه بتونن استفاده تبلیغاتی از اون بکنن و این رقابتی رو که بین عربستان و سعودی و ایران در منطقه وجود داره که در واقع برای قوی کردن دست ایران آمریکا خودش نقش اساسی داشته در اینجا بتونن تأثیری بذارن، تمام اینا یعنی پیامدهای این عمل حتی اگر این واقعیتی نباشه درش و یا واقعیت بسیار کوچیکی باشه که به شکل اقراق‌آمیزی مطرح شده، خود اینکه وزیر دادگستری آمریکا و رئیس پلیس فدرال آمریکا و رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی ایران رو متهم می‌کنن که در طرح و مدیریت این اقدام نقش داشته، این خودش یک پیامدهای مهمی میتونه داشته باشه که این پیامدها در واقع تنها نتیجه‌ای که به ما میده اینه که دولت آمریکا از هر نوع مذاکره و هر نوع گفتگوی مصالحت‌آمیز برای اختلافاتش با ایران در واقع زده شده، دل سرد شده و تشدید این تقابل رو تنها راه فشار آوردن به ایران و جلب حمایت کشورهای دیگه خصوصا در چارچوب شورای امنیت و کشورهای خاورمیانه برای منزوی کردن بیشتر ایران و تحریم‌های اقتصادی شدیدتر علیه ایران ازش استفاده بکنه و بسیار بعیده که این پیامد بتونه به درگیری نظامی کشیده بشه.
آقای تقی‌زاده، شما چی فکر میکنین در این باره؟ شناخت در مورد شیوه های ضربتی کارتل های مواد مخدر مکزیک تا چه حد میتونه مسئله رو روشن‌تر کنه؟
اطلاعاتی که هم آمریکایی ها منتشر کردن و هم در منابع آزاد منتشر شده حاکی از ابتکار عمل داشتن مقامات FBI هست در شکل دادن به این ماجرا، ولی در اینکه به هر حال نیروی قدس در ایران عملیات برون مرزی رو انجام میده، در اینکه نیروی قدس کنترل به مرز ایران افغانستان رو تا حدود زیادی در اختیار داره تردیدی نیست، و در گذشته نیز همین نیروی قدس و ایران از روش‌های غیر قراردادی برای اجرای طرح‌های مشابه استفاده کردند. بنابراین بعید نیست که حتی اگر ابتکار عمل توسط مامورین FBI بوده باشه، سپاه پاسداران و نیروی قدس در این دام افتادن و با آمادگی که داشتن برای همکاری این جریان رو به مسیری بردن که حالا ما شاهدش هستیم و روی زمین شواهدی وجود داره دایر به دست داشتن این عوامل در اون طرحی که حالا بخشی از اون تنها افشا شده، یعنی نسبت آقای منصور ارباب سیار با آقای علی غلام شکوری نسبت ثابت شده است. تلفن هایی که اینها با هم انجام دادن، گفتگوهای کردن ضبط شده، حواله های پولی در دو قسمت صورت گرفته، تماس های آقای منصور ارباب سیار با طرف های کارتل مواد مخدر در مکزیکو ثبت شده و اینها شواهدی است که روی زمین وجود داره و نمیشه اونها رو منکر شد. در گذشته اگرچه وزیر خارجه ایران اعلام کرده که ما در این کار اصلا دستی نداشتیم، قضیه رو خیلی ساده لوحانه خوانده و اون رو رد کرده، ولی وزیر خارجه ایران هم سال گذشته زمانی که همین نیروی قدس 13 کانتینر اسلحه رو از بندر عباس حمل می‌کردند برای نیجریه در لاگوس که به مقصدی در بقیه کشورهای آفریقا اعزام بشه، اعلام کرد که این ماجرا دروغه، از اصل باطله، ولی وزیر خارجه وقت چند هفته بعد مجبور شد برای خونسا کردن عوارض اقدامی که نیروی قدس ابتکار عمل رو به دست داشت و انجام داده بود راهی کشورهای آفریقایی من جمله نیجریه بشه برای گفتگو کردن و به هر حال همونطور که عرض کردم خونسا کردن عوارضش. اگرچه قضیه به نظر قراردادی نمیرسه، شکل ابتکاری اون رو نمیشه به این علت رد کرد که سپاه قدس در گذشته با باندهای مواد مخدر در ارتباط نبوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میلانی، اگر موافق باشیم بپردازیم بیشتر حالا به پیامد این خبر. در چه صورت این گزارش ها، این اتهامات میتونه به محکومیت ایران در دادگاه بین المللی بکشه؟
من فکر میکنم اگر همونطوری که آقای اوباما ادعا کرده، اگر اسناد محکمه پسندی دارن داله بر این که نه فقط آقای شکوری بلکه مراتب بالاتر دولت در این کار دست داشتن، من فکر میکنم حتما کارشون به دادگاه خواهد کشید و دادگاه به گمان من دادگاه بین المللی قدش خواهد بود. من فکر میکنم عربستان حتما واکنش نشون خواهد داد، من فکر میکنم اروپا حتما واکنش نشون خواهد داد. کافی فکر بکنید که کشورهای عرب خلیج فارس متحد بشن و قیمت نفت رو تصمیم بگیرن به طور جدی بیارن پایین. اونها تحمل اقتصادی این کار رو دارن و توان نفتی این کار رو دارن. هر بشکه یک دلار کاهش در بشکه نفت چیزی نزدیک یک میلیارد دلار درآمد سالانه ایران رو کم میکنه. با بعضی که اینها الان دارن، خب این خودش میتونه تعویق پیامدهای جدی داشته باشه. اگر به دولت آمریکا تا به حال خیلی محتاطانه در این مورد حرف زده که ما هنوز نمیدونیم تا چه حد در چه مرتبه این تصمیم گیری وجود داشته در ایران، ولی اگر تصمیم بگیرن که اسنادی دارن داله بر این که فرماندهی کل قدس در این قضیه دست داشته، به نظر من پیامدهاش بسیار بسیار جدی میتونه باشه. همونطوری که آقای تقی‌زاده فرمودن، شواهدی در دست است که همین چند ماه پیش ایران 1 میلیارد دلار به نیجریه باج سیبیل داد برای اینکه اون فرمانده قدسی که گرفته بودن با این کانتینرها رو آزاد بکنه. موارد دیگری هم هست که از این نوع کارها، از کانتینرهایی که همین اخیراً در ترکیه دو بار ضبط شده. 30 ساله که رژیم در حالی که 120 نفر از مخالفین خودش رو در اروپا قتل و عام کرده، در آمریکا یک بار این کار رو کرده و اون یک بار 30 سال پیش بوده و بعد از اون هرگز جرأت این که در اینجا به این کار دست بزنه نکرده. اگر ایران واقعا این کار رو کرده باشه، همونطوری که آقای فرهنگ هم گفتن، به نظر من این یک مرحله جدیدی است از تنشیر، نوع اعلام جنگی است، یک نوع هرمن مبارز طلبیدن اگر خیلی بزرگی است. اگر واقعا معلوم بشه که مقامات عالی رتبه ایران در این کار دست داشتن، واقعا در حد اعلام معارضه جدی است. خب جهان هم، آمریکا هم، اعراب هم، عربستان هم، اسرائیل هم در مقام معارضه برخواهند خواست.
آقای فرهنگ، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره صحبت کرده، رئیس جمهوری اسلامی ایران هم تا حالا سکوت کرده، ولی سخنگوی وزارت خارجه ایران این امر رو مضحک و ساختگی قلمداد کرده. با توجه به الگوی رفتاری سیاستگزاران ایران، چه رفتاری رو از اونها ممکنه که ما ببینیم در روزهای آینده و اون قسمتش که علنیه به کنار و اون قسمتش که پشت درهای بسته ممکنه که شکل بگیره و انجام بشه؟
این موضع دولت مردان ایران که کوچکترین دخالتی در این امر نداشتند و به طور کلی این اتهام ثانیه بدونن، دقیقاً مطابق عکس العملی است که اینها به تمام جنایات خودشون در 32-33 سال گذشته انجام دادن. شما یک مورد، بیش از 100 نفر ایرانی در خارج از کشور ترور شدند. دولت ایران حتی یک بار در رابطه با یکی از این افراد مسئولیت رو قبول نکرد. حتی اون فردی که آقای طباطبایی رو در سال 1980 کشت، هیچ وقت دولت ایران این رو قبول نکرد، ولی اون قاتل در یک فیلم مخمل باف حاضر شد و رسماً صحبت کرد، حتی در این برنامه تلویزیونی ABC. بنابراین این قابل فهمه که هیچ جنایتکاری هیچ وقت نمیاد بگه من این کار رو انجام دادن، خصوصا جنایتکارانی که در واقع دولت مردان و مسئولین یک کشور هستند. ولی واقعیت امر اینه که این ماجرا، حالا به هر چقدر که ممکنه اقراقویی درش شده باشه، واقعا ما نمیدونیم، شاید اسناد و مدارک و شواهد آینده بتونه ما رو بیشتر آگاه بکنه که ماجرا چی بوده، ولی این موضوع روی رقابت عربستان سعودی و ایران تأثیر داره، روی موقعیت ایران در جهان تأثیر داره و آمریکایی‌ها در دو مورد سعی میکنن که از این واقعه در فشار آوردن بیشتر به ایران استفاده بکنن. یکی تلاش برای راضی کردن چین و روسیه در شورای امنیت که بتونن تحریم‌های شدیدتری رو علیه ایران به کار ببرن و حتی سعی خواهند کرد که از فصل 7 منشور سازمان ملل متحد استفاده بکنن، یعنی دقیقا همون برنامه‌ای که راجع به عراق اجرا شد در سال 1990، نه در سال 2003، که ایران خطری است برای صلح و امنیت بین المللی و اگر واقعا این برنامه اثبات بشه، این میتونه مؤثر باشه در تاثیرگذاری روی اعضای شورای امنیت، حتی روسیه و چین و همینطور کشورهای دیگه‌ای که با ایران روابط تجاری دارن که تا حالا توجیه اونا در ادامه روابط تجاریشون با ایران و عدم اجرای خواسته های آمریکا و حتی عهدنامه های شورای امنیت این بوده که ایران در عمل خطری برای همسایگان خودش از جهت نظامی و خطر امنیتی برای همسایگان خودش نیست و حتی کمکی هم که ایران به مثلا حماس میکنه در برای بسیاری از مردم جهان این کمک به تروریسم نیست. یعنی حماس به عنوان یک تشکیلات سیاسی نظامی در برابر توسعه طلبی استعماری اسرائیل حق مقاومت داره، حالا یه عده بتونن اون رو به عنوان تروریسم مطرح بکنن و غیر ذالک، اون امر جداگونه است. ولی این موضوع خارج از اون حرف هاست. یکی هم در داخل منطقه است که این رقابتی که بین عربستان سعودی و ایران وجود داره که بعد از اینکه آمریکا عراق رو تبدیل به کشوری کرد که به وسیله شیعیان کاملا کنترل میشه و این شیعیان بر مبنای حسابگری های خودشون ایران رو در دراز مدت یک متحد مورد اعتمادتری میدونن تا هر کشور دیگری رو در منطقه، و اونم برای ماها قابل قبوله و ارتباطش با آقای مالکی از رژیم سوریه هم حمایت میکنه و رژیم سوریه هم ارتباطات نزدیکی با حزب الله داره. بنابراین این خط شیعه‌ای که از جنوب لبنان، سوریه و عراق و ایران تشکیل شده، این برای عربستان سعودی یک چالش واقعا بی سابقه تاریخی در منطقه است که در این رابطه عربستان سعودی از این ماجرا استفاده خواهد کرد که کشورهای عربی خلیج فارس رو چه در رابطه تولید نفت و تاثیرگذاری روی قیمت نفت و چه در رابطه با تلاش کلی که این تقابلی که در اونان وجود داره بتونه از اینا استفاده بکنه و حتما مورد استفاده قرار بگیره، برای اینکه ماهیت رژیم ایران و جنایاتی که این رژیم در 32 سال گذشته در خارج و داخل کشور کرده هیچ اعتباری برای انکار کردن این رژیم در این نوع مسائل باقی نگذاشته. بنابراین ادعای رژیم که نقشی در این امر نداشته حتی اگر درست باشه، ولی بر مبنای کارنامه رژیم تأثیری روی قالب افکار عمومی دنیا نداره. اینه که من فکر میکنم که این ماجرا به هر شکلی که بخواد تموم بشه ایران رو آسیب پذیرتر میکنه و انزوای ایران رو افزایش میده و اتحاد جهانی رو در فشار بردن به ایران زیاد میکنه.
آقای تغییرزاده، با حمایت بریتانیا و فرانسه از اتهاماتی که آمریکا به ایران وارد کرده در این مورد روبرو هستیم از سوی، و از سوی دیگه با احتیاط چین و روسیه. برایند این دو برای ایران چی میتونه باشه؟ آیا با نظر آقای فرهنگ شما موافقی؟
اون چی که واقعیت داره این است که برنامه اتمی ایران و پیگیری هدفهای مشکوکش همچنان بزرگترین مشغله کشورهای غربی، آمریکا، اروپا و همینطور همسایگان ایران من جمله عربستان سعودی و دورتر از اون اسرائیل. به این موضوع به علت به نظر من پیش آمدن بهار عربی توجه زیادی مبذول نشده، حالون که خطر همچنان از دید این کشورها وجود داشته. کاری که صورت گرفته این مجموعه رو علیه ایران متحدتر خواهد کرد، مواضع ایران رو ضعیفتر خواهد کرد، ضمن اینکه برخورد ایران با مسئله ادامه جنگ در افغانستان و همینطور امنیت در عراق همچنان مورد مخالفت آمریکا، نارضایتی آمریکاست و این تضعیف به نوعی آمریکایی‌ها رو هم راضی خواهد کرد. بی تردید آمریکا این ابتکار دیپلماتیک رو آغاز کرده که یک اتحاد تازه‌ای رو علیه ایران در دنیا شکل بده که این اتحاد در خط دوم همونطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردن روسیه و چین رو هم در بر خواهد داشت. حداقل هدف این است که ایران در منطقه منزوی‌تر بشه و ضعیف‌تر شدن ایران اون رو وادار بکنه به دادن امتیازاتی، و اگر به دادن این امتیازات داوطلبانه آماده نیست مجبور به دادن امتیازاتی بشه. حال اون که اون کسانی که ابتکاری عملو در داخل ایران در دست داشتن مانند آمریکا که حمایت خارجی رو تونسته جلب بکنه و در آغاز ایجاد یک ائتلاف تازه علیه ایران هست، جریان‌های ماندگار مثل رهبری ایران و مثل نیروی قدس از بقیه جریان‌های داخلی ایران حمایت لازم رو نگرفتن. توجه کنیم احمدی نژاد در این مورد کاملا سکوت اختیار کرده، چرا که خودش رو یک جریان گذرا می‌بینه و این ماجرا رو به زیان تصمیم‌گیری‌هایی که جریان‌های ماندگار هیئت حاکم ایران هستند. به نظر من تصمیم‌گیری ابلهانه‌ای بوده، به صورت خامی طراحی شده و عوارض اون منجر به ضعیف‌تر شدن ایران در منطقه و تقویت دست آمریکا علیه ایران خواهد شد.
مهمترین رویدادی که در چند روز آینده میتونه سمت و سوی آینده پیامدهای اتهام طرح تروریستی علیه ایران رو تعیین کنه کدومه آقای میلانی؟
والا واضحه که چون مسئله در دادگاه داره مطرح میشه، مهمترین مسئله این است که اسناد تازه‌ای که آمریکا داره آیا همه رو یا بخشی از کشورها رو، افکار عمومی رو میتونه متقاعد بکنه یا نه. صحبت آقای اوباما دلیل بر این بود که نگران هستند که در افکار عمومی چندان هنوز جا نیفتاده و به گمان من در چند روز آینده سعی خواهند کرد که اسناد و ادله بیشتری در این زمینه نشون بدن. در این حال میبینیم که هم سازمان ملل هم سازمان اتمی فشارهاشون رو علیه ایران اضافه کردن. آقای بانکیمون صحبت از اعدام‌های دست جمعی کرده. سازمان اتمی گرانی‌های بیشتری از جنبه‌های نظامی برنامه اتمی ایران باز کرده. اینها همه به نظر من داره دست هم میده و یک طوفان بسیار جدی رو ایجاد میکنه که نتیجه مستقیم سوء مدیریت این ماجراست از طرف ایران و زندگی کردن در یک دنیای تخیلی. صحبت‌های آقای خامنه‌ای در کرمانشاه واقعا شگفت‌انگیز برای من، در شرایطی که ایران هر روز منزوی‌تر در خاورمیانه، حتی در میان مسلمین 14% محبوبیت داره، او از موج سوم اسلام‌گرایی و مسائل صحبت می‌کنه که نشون میده در یک دنیای خیالی خاص خودش زندگی می‌کنه و واقعیت ربط چندانی نداره این دنیا.
آقای فرهنگ، پاسخ شما به همین سوال.
در این دو سه روز بسیاری از تحلیلگران آمریکایی اینها با شک و تردید به این ادعای دولت آمریکا نگاه کردند. علتش هم اینه که دنبال انگیزه منطقی میگردن و انگیزه منطقی برای اونها وجود نداره. این سوال، این مشکلی که برای تحلیلگران و به اصطلاح متخصصین امور خاورمیانه و ایران و سیاست خارجی وجود داره، تنها راه این که رفع بشه، در اینجا واقعا یک اتحاد موضعی در آمریکا ایجاد بشه بین تحلیلگران و اهل فن که خودش میتونه روی نخبگان سیاست خارجی آمریکا تأثیر اساسی بذاره که از اون طریق هم روی افکار اون، اینه که واقعا دولت اوباما بتونه اسناد و مدارک و شواهد محکم پسندی تا اونجا که امکان پذیره ارائه بده که واقعا مردم متقاعد بشن که این چنین طرحی در این چنین امری در ایران طراحی شده و از اونجا مدیریت شده. این رو ما نمیدونیم که آیا چنین اسناد و مدارک و شواهدی در روزها و هفته های آینده از طرف دولت اوباما به دنیا ارائه میشه یا نه، ولی اگر این کار هم نشه ایران موقعیتش در خاورمیانه به طور مسلم لطمه میخوره. الان عربستان سعودی سعی کرده که بین عادی شدن رابطه بین مصر و ایران رو بگیره و حتی قول عربستان سعودی در کمک نظامی، شاید 3-4 بیلیون دلاری نظامی به ارتش مصر، یکی از راههایی بوده که جلوی این کار رو بگیره. عربستان سعودی هنوز سفیر به عراق نفرستاده و همینطور کشورهای عربی خلیج فارس که عربستان سعودی در رقابتش و در جنگ سردی که با ایران داره از این ماجرا در روزها و هفته های آینده بهره برداری قابل توجهی میکنه. و در این رو من میگم حتی اگر این اتهام علیه ایران به اثبات محکمه پسند نرسه، ولی سوابق ایران، بی‌اعتباری ایران و دروغگویی های ایران، ادعاهایی که مقامات ایرانی در سطح بین‌المللی میکنن از کوچکترین اعتبار جهانی برخوردار نیست. بنابراین کتمان اونها نمیتونه تاثیرگذار باشه روی پیامدهای سیاسی این واقعه در منطقه خاورمیانه و در کوشش‌های آمریکا برای ایجاد ائتلاف وسیع‌تر و مؤثرتر علیه ایران.
آقای تقی‌زاده، مراقب چه رویدادهایی باید بود در چند روز آینده برای روشن‌تر دیدن این مسئله؟
به علت روال انفعالی که رهبران ایران در قبال این ماجرا پیش گرفتن، بایستی منتظر باشیم که این موج تبلیغاتی علیه ایران در روزهای آینده شدت بیشتری بگیره. اگر واقعا مقامات ایرانی مطمئن بودند که دستشون پاکه، در این ماجرا دخالتی ندارند و به هر حال اونطور که سفیر ایران در سازمان ملل چند ساعت بعد از انتشار این اتهام نامه اعتراضی به بان کی مون نوشت و خواستار داشتن یک برخورد جدی‌تر یا منطقی‌تر با این ماجرا بود، اعلام می‌کرد که ایران آماده پذیرفتن یک هیئت تحقیق بین‌المللی هست، شاید میتونست به نوعی جلوی دامنه گرفتن بیشتر این موج تبلیغاتی رو بگیره و اگر دعوت می‌کرد از سازمان ملل یا شورای امنیت که گروهی برای تحقیق به ایران برن و این ماجرا رو در محل بررسی بکنن، با متهمینی که از اونها اسم برده شده گفتگو بکنن، شاید به نوعی امکان خونسا کردن این موج تبلیغاتی یا کاهش دادن اون وجود داشت. ولی شاید به علت اینکه نمیخوان همه اطلاعاتی که مورد بحث قرار گرفته روشن بشه، یا ایران این قضیه رو اونطوری که حالا میگه جدی نیست، واقعا جدی تلقی میکنن و جدی بوده باهاش برخورد جدی بشه، اطلاعات دیگری از توش در بیاد، این کارو نکردن و قضیه رو با مهر اینکه ساده لوحانه است، اینکه فقط اتهام است و کودکانه است، رد کردن. به این علت بازی تبلیغاتی رو ایران باخته و همونطور که دیگر میهمانان شما هم اشاره کردن، بایستی انتظار داشته باشیم در روزهای آینده موج تبلیغات علیه ایران دامنه بگیره و زمینه حداقل اعمال یک فشار جمعی از طرف یک ائتلاف تازه علیه ایران فراهم بشه که این میتونه غیر از نفت بخش مربوط به مبادلات بانکی ایران رو هم شامل بشه.
با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده، آقای منصور فرهنگ و آقای عباس میلانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده، آقای منصور فرهنگ و آقای عباس میلانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.